تصرف استان دونتسک به پیشروی خود در دنیپروپتروفسک ادامه می‌دهد. نیروهای روسیه همچنین روز گذشته به چند پایگاه ساخت و نگهداری پهپاد در عمق خاک اوکراین حمله و چند انبار مهمات را هدف قرار دادند. در مقابل ارتش اوکراین اعلام کرد مقدار زیادی از تجهیزات نظامی روسیه را از بین برده است.
ادامه ی آتش سوزی در شمال غرب اسپانیا تخلیه ی چند منطقه را به همراه داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر مجبور به ترک خانه‌های خود در مناطق آسیب دیده شمال غربی شدند. سازمان هواشناسی اسپانیا اعلام کرده که موج گرما منجر به آتش‌سوزی‌های مرگبار شد. موج آتش‌سوزی جنگلی در اسپانیا تاکنون 8 قربانی را در پی داشته است.
ثبت حد نصاب بالاترین مصرف برق جهان در چین. آمارها نشان می‌دهد چینی‌ها در ماه گذشته میلادی بیش از 1 تریلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردند که حدود 9% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته.
بهره برداری از اولین ساختمان فوق سبز جهان در چین. علاوه بر سقف، تمام نمای این ساختمان اداری 117 متری از شیشه‌های نسل جدیدی پوشانده شده که نور خورشید را به برق تبدیل می‌کند. در این ساختمان 24 هزار حسگر هوشمند به کار گرفته شده تا مصرف انرژی را کنترل کند. تلاش دولت چین برای تأمین منابع جدید انرژی برق در حالی است که به تازگی مصرف برق در این کشور به یک حد نصاب جدید رسیده. هو ونجی، مدیر مرکز آمار شورای برق چین:
مصرف برق چین در ماه گذشته به بیش از 1 تریلیون کیلووات ساعت رسید. گرمای شدید هوا و افزایش استفاده از تجهیزاتی همچون هوش مصنوعی، خودروهای برقی و اینترنت تلفن همراه علت اصلی این افزایش مصرف است.
این رقم به آن معناست که مصرف برق چین تنها در یک ماه گذشته 3 برابر کل مصرف برق سالانه ایران، معادل 23% مصرف سالانه آمریکا و حتی بیش از نصف مصرف سالانه هند بوده. هو ونجی، مدیر مرکز آمار شورای برق چین:
سال گذشته ما موفق شدیم 30% کل برق تولیدی جهان را در چین تولید کنیم.
چین یکی از پایدارترین شبکه‌های توزیع برق جهان را مدیریت می‌کند. وانگ هونگ لانگ، مدیر کل شرکت توسعه برق:
ما در سال‌های اخیر از فناوری جدیدی در خطوط انتقال برق فشار قوی استفاده می‌کنیم که می‌تواند برق تولیدی در غرب کشور را در 1/5 ثانیه به 3000 کیلومتر دورتر در شرق منتقل کند.
در 4 سال گذشته چین علاوه بر بینسازی شبکه انتقال برق، منابع و ساختار تأمین انرژی را هم تغییر داده. 25% از برق مصرفی چین از مزارع انرژی خورشیدی، توربین‌های بادی و نیروگاه‌های زیستوده تأمین میشه. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
بر اساس اعلام رسانه‌های محلی سودان، در پی حملات شبه نظامیان پشتیبانی سری به شهر محاصره شده الفاشر، 19 نفر کشته و زخمی شدند. وزارت بهداشت سودان اعلام کرده که دارو و مواد غذایی در شهر الفاشر در حال تمام شدن است. کمیسر سازمان ملل در سودان اعلام کرده که وبا در این شهر گسترش پیدا کرده و جان چندین نفر را گرفته است. شهر الفاشر از 15 ماه قبل به محاصره شبه نظامیان پشتیبانی سری در آمده است.
بر اثر انفجار در انباری در هامبورگ آلمان 3 نفر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های محلی، ابتدا یک خودرو در داخل انبار دچار آتش سوزی می شود و سپس آتش به مخازن گاز موجود در آنجا سرایت می کند. ستونی از دود غلیظ به آسمان برخاسته و از فاصله چند کیلومتری هم قابل مشاهده است. بر اثر این انفجار، تکه های سیلندر گاز به داخل بزرگراه نزدیک انبار پرتاب شده و به خودروها برخورد کرده است. با بسته شدن بزرگراه، ترافیک سنگین در داخل و اطراف هامبورگ ایجاد شد.
نیروگاه رامین اهواز به عنوان بزرگترین نیروگاه بخاری کشور در روزهای اوج مصرف برق تابستان با افزایش ظرفیت تولید خود نقش مهمی در پایداری شبکه سراسری ایفا کرده است.
در گرمای بالای 50 درجه این روزهای خوزستان به بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور اومدیم.
همزمان به همپای بقیه همکاران و دوستان مشغول رفع اشکالات جهت تولید بیشتر و پایداری شبکه هستیم.
نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور و تامین کننده بیش از 30% از برق استانه. محسن حافظی، مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز:
طی 5 ماه گذشته 3,500,000 مگاوات تولیدی داشتیم.
اگرچه این نیروگاه قدمتی 46 ساله دارد، اما با این حال بخش عمده‌ای از قطعات مورد نیازش در کارگاه‌های داخلی نیروگاه ساخته یا بازسازی و از بازار داخلی تأمین میشه.
در پوشش مشکل داشت، یکم نشتی داشت، داشتیم عوض می‌کردیم.
ما تجهیزاتی که مربوط به پمپ‌های راه‌اندازی هستن، فلوشون یکم مشکل داشته بود. ما اومدیم برای رفع مشکلشون، انشاءالله تا همیشه رزرو باشه و بتونن موقع راه‌اندازی ازش استفاده کنن.
خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی و وجود صنایع بزرگ دومین استان پرمصرف برق کشور و این موضوع ضرورت تداوم تولید انرژی را دوچندان میکنه.
اینجا 6 واحد توربین داریم ما. خدمت رو عرض کنم که الان به صورت آنلاین ما داریم 1350 مگاوات برق تولید میکنیم و به شبکه سراسری تحویل میدیم.
همت و غیرت جوانان بومی و توانمند شاغل در این نیروگاه هم در جنگ 12 روزه تحمیلی مثال زدنی است.
کار روال عادیمون رو انجام میدادیم. تولید برقمون پایدار بود و همچنان بدون قطعی پایدارمون در مدار بودن.
خوشبختانه ما کمکاری نکردیم. دوستان همه بودن تو صحنه.
روشنایی و در واقع بخش خنکی خونه ها رو داشتن تامین میکردیم ما بتونیم اینا رو خارج بکنیم و به خاطر همین ما تا آخری لحظه اینجا بودیم.
بیشتر تولید برق شبکه، اتصال برق به شبکه، پایداری برق توی ذهنمون بود.
با راه اندازی فاز دومی نیروگاه میتوان بیش از 300 جوان بومی و متخصص خوزستانی رو به کار گرفت، البته به شرط حمایت های جدی. محسن حافظی، مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز:
ما چندین بار تو جلسات استانداری از شرکت‌های بزرگ دعوت کردیم که در واقع بیان این پروژه رو ادامه بدن و این پروژه امکانات و شرایطش یه جوریه که توی کمترین زمان ممکن توی بازه 18 ماهه میتونه به نتیجه برسه.
کارکنان پرتلاش این نیروگاه برای جلوگیری از فشار بر شبکه برق کشور از مردم خواستند مدیریت مصرف برق رو حتما جدی بگیرن.
با توجه به خشکسالی‌های اخیر و خارج شدن برخی از نیروگاه‌های برقابی در کشور، حالا نیروگاه رامین با قدمتی 45 ساله تأمین کننده بخش عمده ای از برق کشور و خوزستان. هدیه حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه رامین اهواز.
حداقل درآمد مشمول مالیات مقطوع صاحبان مشاغل اعلام شد. بر اساس ابلاغ سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا یا ارائه خدمات آنها در سال گذشته کمتر از 21 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده، مشمول مالیات مقطوع می شوند. همچنین صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1403 حداکثر معادل مبلغ 21 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می شود، مشمول مقررات مالیات مقطوع خواهند بود.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت در سال 1403 بیمه شدگان تامین اجتماعی بیش از 560 میلیون بار به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد مراجعه کردند. شهرام غفاری افزود از این تعداد بیش از 150 میلیون مراجعه به مراکز ملکی منجر به دریافت خدمات کاملا رایگان شده است. همچنین در این مدت بیش از 1 میلیون بیمار بستری و سرپایی خدمات درمانی دریافت کردند. وی به تعداد پزشکان فعال در مراکز درمانی تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت حدود 8000 پزشک در 414 مرکز ملکی مشغول به کار هستند و در مجموع بیش از 100000 پزشک طرف قرارداد خدمات درمانی به بیمه شدگان ارائه می‌دهند. وی همچنین اعلام کرد در سال گذشته 400 میلیون مراجعه به پزشکان ثبت شده و هر بیمه شده به طور متوسط 11 بار به مراکز درمانی مراجعه کرده است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در ادامه به برنامه‌های تحولی این سازمان اشاره کرد و گفت که بازنگری در برنامه‌ها متناسب با نیاز و تقاضای بیمه شدگان ضروری است. او بر لزوم اصلاح ساختار درمان تامین اجتماعی و افزایش بهره‌وری تاکید کرد و افزود نظام ارجاع نیز در راستای پاسخ به مطالبات درمانی بیمه شدگان در دستور کار قرار دارد. او تاکید کرد که اجرای راهنمایی‌های بالینی در تجویز داروها می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام دارویی کشور را حل کند و نیاز است که جامعه پزشکان با سازمان‌های بیمه‌ای همکاری کنند تا چالش‌های موجود برطرف شود.
بانوی کارآفرین روستایی به همراه همسر خود که سالهاست در زمینه کاشت برنج فعال بودند، حالا با توجه به کم آبی‌های چند سال اخیر رویه کشاورزی خود را تغییر داده و در زمینه کاشت درخت پسته فعالیت می‌کند. این بانوی فعال همچنین بیش از 2000 درخت صنوبر هم که در تولید مصنوعات چوبی کاربرد دارد کاشته است.
باغ پسته‌ای خانم امیری و همسرش در روستای ملی امیری خرم‌آباد، روستایی که کش اصلی کشاورزاش برنج هست، اما این زوج با توجه به کم آبی سالهای اخیر رویه کشاورزیشون رو هم تغییر دادن.
تحقیق کردیم دیدیم استان لرستان مستعد پسته‌کاریه و کیفیت خاکش بسیار عالی است. این کار تصمیم گرفتیم این کارن شروع بکنیم با همسرم.
منطقه ما به خاطر چند سال اخیر که بارندگی کم بوده، به خاطر همین ما سمت پسته رفتیم.
کم آب دوست بودن، توجیه اقتصادی و حمایت‌های جهاد کشاورزی از این نکش هم باعث ترغیب بسیاری از کشاورزان به کش این محصول شده.
در حال حاضر 380 هکتار از اراضی استان به توسعه باغات پسته اختصاص داده شده. از کشاورزان عزیز انتظار داریم که به سمت توسعه باغات پسته حتما سوق داده بشن. ما هم کمک میکنیم از نظر آموزش و از نظر خدمت شما عرض کنم نهادهای مورد نیاز آنها.
خانم امیری و همسرش در کنار این محصول کاشت درخت صنوبر و کشت انواع سبزیجات رو هم انجام میدن.
اینجا باغ صنوبر حدود 2 سال پیش 2000 تا درخت کاشت کردیم. کاربردش هم برای مصنوعات چوبی به کار. ریحان سبز و بنفش داریم، نعنا داریم، تره، مرزه، جعفری.
همسر خانم امیری میگه
واقعا خانمم خیلی کمک کردم، مشوق کار بیاسیم، هم در نظر یک بچه رسیدگی میکه، هم درختکاری حمایت بسیار زیاد کردن، مشوق بیا.
این زوج عاشق زندگی روستایی هستند و میگن که چون در روستا زندگی میکنن توفیق اینو هم دارن که خودکفا باشن.
صبح که از خواب پا میشم با صدای مرغ و خروس سام بیدار میشم، بعد میام سراغ دوشیدن گاوا و رسیدگی به اونا، آب و غذا دادن بهشون. تقریبا روزانه 40-50 کیلو شیر داریم که اونا رو فراوری میکنن به ماست، دوغ، کره، روغن. خدا رو شکر که کیفیت لبنیات اونقدر خوب هست که از شهرستان‌های دیگه هم میان برای خرید شیر و ماست و بقیه لبنیات.
زنان توانمند روسا همواره با تلاش خود نشان دادند که میتوانند در کنار ایفای نقش همسری و مادری در چرخه اقتصادی خانواده اینچنین موفق عمل کنند. درگاهپور، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج در دریای خزر و احتمال غرق شدن شناگران هشدار داد. همکنون گفتگو می‌کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای حیدری، من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. عصر همگی به خیر باشه. خدمتون عرض میکنم که 3 روز آینده به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب در مناطق جنوبی کشورمون بارش های موسمی همچنان ادامه خواهد داشت. در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب استان فارس و همینطور مناطق جنوب و جنوب غرب کرمان و بخش هایی از استان هرمزگان که این بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقتی هست، گاهی هم همراه با گرد و خاک خواهد شد. امروز هم در استان های گیلان و اردبیل و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در گیلان، اردبیل، مازندران و گلستان در بعضی از ساعات البته بارندگی خواهیم داشت همراه با رعد و برق. وزش باد نسبتاً شدید هم همراهی میکنه این بارش ها رو و روزهای پایانی هفته جمعه و شنبه هم انتظار داریم در ارتفاعات البرز مرکزی همین شرایط جوی ادامه داشته باشه. اما خدمتتون عرض کنم که این مناطق برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ویژه اردبیل و استانهای ساحلی خزر کاهش نسبی دما رو هم تجربه خواهند کرد و طی 5 روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابل وزش باد شدید هست و گاهی مواقع حتی سرعت وزش باد به بیش از 82 کیلومتر بر ساعت هم رسیده. در خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی هم همین پدیده رو خواهیم داشت و 3 روز آینده هم همین شرایط جوی رو برای مناطقی از جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی انتظار داریم. همونطور که به درستی اشاره فرمودی جناب حیدری، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آبهای دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود و هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد هم برای این منطقه منتشر شده و ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی به 1.5 متر هم خواهد رسید. 3 روز آینده مناطق شرقی دریای عمان در استان هرمزگان این شرایط رو خواهند داشت و باز هم شامل هشدار دریایی سطح زرد خواهند بود که هموطنان عزیز باید دقت و توجه داشته باشند و محدودیت‌هایی رو برای انجام فعالیت‌های دریایی سبب خواهد شد. اما امروز هشدار نارنجی به جهت وزش باد شدید توأم با گرد و خاک منتشر کردیم که در مناطق مستعد سبب طوفان گرد و خاک یا طوفان شن هم خواهد شد. از امروز تا روز شنبه هفته آینده شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی که سبب کاهش کیفیت هوا حالا به سبب افزایش غلظت آلاینده خواهد شد و همینطور آسیب به تاسیسات حساس به گرد و خاک وجود داره و به ویژه سبب کاهش شدید دید افقی و یا تأخیر و یا احتمال لغو پروازها هم در این مناطق وجود داره.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم رفیعی و به شما خدافظی
می‌کنم. خدا نگهدار همگی.
با ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:59 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی. عصر بخیر و خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، در کوچه های قدیمی تهران نوجوانی با نگاهی پر از شور و کنجکاوی میان صداهای باز و بسته در و پنجره ها پا به جلسات مذهبی می گذاشت. نامش مهدی عراقی بود، اما همه می دانستند که این نوجوان در دلش آرمان های بزرگی دارد. او در همان سنین جوانی فهمیده بود که زندگی ارزشمند است اگر برای خدا و مردم صرف شود، نه برای لذت‌های زود گذر.
مامی بودیم ما هم ایشو خودشون هم خواهد، پدرم هم ایشو رو خیلی دوست داشته، قبول کرد. من همیشه بگو خانم ملکه نه ایره به تلفن زنگ زد، من تا آشپزخونه بودم، گفت آخه من نمیدم اینجا چه کارم، تلفن چی هم آشپز هم چی هم، خوب شما خانم ملکه هست. تو خونه هم داشتن وسایلشو، صبح ورزش شده میله نمیدونم این چوبی ها هستش بلند ها.
حکمی
یکی ورزشکار بود، گردن کلوف بود، ناشمشتی بود،
تقریبا یه پار جاهلم بود. شهید عراقی
چارشونه بود و درست شد.
عراقی وقتی میخواد مسافر کنه با ما همچین انگوشتای ما ده میشد.
شکم کارا بود، یعنی هر نواب نفس میکشید، نواب حاجی مهدی هنه از زبونش حرف نمیاد، بیرون اجرا میکرد حاجی مهدی. اینجوری بود.
سال 28 که 14 سالم بود، خیابون پاک میشستیم تو لرزاده، سر چهارراه اتابک، جلسه پدایان اسلام.
سالها بعد همان نوجوان پرشور مردی استوار شد، بنیانگذار جمعیت مؤتلفه اسلامی و انسانی که هیچ ترسی از مبارزه با ظلم و فساد نداشت. او در سازماندهی تظاهرات، جلسات فکری و فرهنگی و هدایت جوانان نقشی حیاتی ایفا می کرد.
پدایان اسلام یه گروه های 11 نفره تشکیل دادن.
یک شب گفتن جلسه خونه آقای عراقیه.
آقای حاج مهدی عراقی اون چی آدم یاد تو گروه ما نبود، گروهش با ما گروه فرق داشت. خونهش آدم نیست کجا بود آقای عراقی در اون سن.
خونهش تو پاچنار بود، خانه پدریش بود، یه خانه بود دائره وار، بالاش یه بالکونی داشت، همه توی حیاط خود گود بود نشسته بودن. عکس‌های نواب صفوی تو این خانه زیاد زده شده بود. واحدی در اونجا سخنرانی تندی کرد.
وقتی رژیم پهلوی سخت می‌گرفت و فشار بر مبارزان افزایش می‌یافت، حاج مهدی نه تنها عقب نمی‌نشست، بلکه گام‌هایش محکم‌تر می‌شد. او باور داشت که وظیفه هر انسان مؤمن مقاومت در برابر ظلم است، حتی اگر این مقاومت به زندان و شکنجه ختم شود. پس از آزادی او آرام ننشست. در کنار بزرگان انقلاب همچون شهید مطهری و اندرزگو به سازماندهی جلسات فکری، هدایت جوانان و فعالیت‌های فرهنگی مشغول شد.
نیم ساعت شروع کرد تا تلفن نگرفت. یه خانمی از دوستام گفت آقای عراقی هستن. گفتم نه رفتن. اون نه الان شنیدم حسینی ارشاد تیراندازی شد.
چهارم شهریور 58 ایشون اومد منزل ما، چند تا تلفن زد، چند تا کارایی که انجام داشت اومد، از منزل اومدیم بیرون، ایشون نشست پشت پرمون، من بغل دست ایشون، مستان پرزن پشت سر من، یه محافظ جوان من پشت سر ایشون. ما اومدیم سر اون کوچه، یه نفر اون رو برو بود، شرایط ما رو اشاره میکرد که اینا دارن حرکت میکنن. یه نفرم روی موتور نشسته بود، یه نفرم که این روزی قبلی داشت تو پیاده رو از طرف من آتش کرد.
داماد ما بخونه پرید بیرون، پای برهنه دنبال دنبال گایلش آتش که پرغانی ها بود، به جایی نرسید و منم اومدم دیدم که مهدی و حسام کف خیابون اول زمان که خوابیدن یه پارچم کشیدن روشونو.
سرانجام چهارم شهریور 1358 در حالی که کنار فرزندش حسین قدم می زد، گلوله های کینه‌توز گروهک فرقان او را هدف گرفت. پیکرش بر زمین افتاد، اما زندگی و تلاش‌هایش در ذهن نسل‌ها زنده ماند.
نگین نام‌آوران ایران زمین. کودکان خردسال را دوست می‌داشت
و اگر فرصتی دست می داد با آنها به صحبت می پرداخت. روزی در میان جمعی از دوستان با کودکی تازه زبان گشوده مشغول صحبت شد. با زبان کودکانه با او گل می گفت و گل می شنفت. طفل معصوم خیلی از کلمات را نمی توانست به خوبی ادا کند که این مرد فیلسوف را بیشتر سر شوق می آورد. یکی از دوستان که شاهد ماجرا بود از رفتار دانشمند نامی تعجب کرده و دلیل علاقمندی او به کودکان را پرسید. مرد دانشمند این گونه پاسخ داد: کودکان در این سن و سال روحی پاک دارند و هنوز از اصل خود فاصله چندانی نگرفتند. شاید بتوان از مصاحبت با آنها به کشف و شهودی از عالم بالا درس یافت. علامه محمد طقی جعفری پس از این سخن آهی کشید و ادامه داد: البته تا همین سن و سالها، چرا که وقتی بزرگتر می شوند دنیا آنها را هم مثل ما گرفتار می کند. علامه سکوت اختیار کرد و اطرافیان به فکر فرو رفتند. طفل خردسال همچنان شیرین زبانی می کرد.
می ترس آدم که روز قیامت خدا به فرمایت بسیار خوب بنده من لذت بردی از صحبت درباره علی و آل علی، صحبت درباره بزرگان، صحبت درباره وارثگان. چه مقدار این صحبت تأثیر در عمل کرد؟ واقعا تعقل بخره با عقل راه بره. عقلم به غیر علم نگوید اون چرا که نمیداند، نگوید اون چرا که نمیداند.
محمد تقی جعفری تبریزی در سال 1302 در شهر تبریز به دنیا آمد. او پس از آنکه تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانید، تحصیل در علوم دینی را در همان شهر آغاز کرد. سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی به تهران و قم مهاجرت نمود. او همچنین برای تکمیل دروس خارج راهی نجف اشرف شد و در سن 23 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. آنگاه در سال 1336 پس از 11 سال اقامت در نجف اشرف به ایران بازگشت. آیت الله محمد تقی جعفری در فقه، فلسفه، عرفان و نهج البلاغه سرآمد بود. او همچنین مولوی شناسی بزرگ به شمار می آمد. از علامه محمد تقی جعفری به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام نام برده می شود. او با دانشمندانی از سایر ممالک عالم در مراوده علمی بود. از جمله می توان به ملاقات پروفسور عبدالسلام با علامه و نیز مکاتبات علامه با برتراند راسل فیلسوف اروپایی اشاره کرد. علامه جعفری سرانجام در سال 1377 در اثر عارضه سکته مغزی جان به جان آفرین تقدیم کرد و پیکرش در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.
اول باید بروم به سراغ شناخت شخصیت آدمی، این رابطه دنیا با روح آدم، رابطه دنیا با خدا، با مطالب معمولی قابل حل نیست. هر که شخصیت آدمی پایین تر باشه دنیا برای او بیشتر گرفتار کننده، هر چی شخصیت بالاتر باشه دنیا چهره حقیقی خودش را بهتر می‌کنه.
علامه جعفری جلسات منظم علمی با دانشجویان و اساتید دانشگاه داشت و مراوده علمی با قشر دانشگاهی را بسیار دوست می‌داشت.
علامه محمد تقی جعفری در شرح کتاب شریف نهج البلاغه، سلسله آثاری در 27 جلد و در شرح مثنوی معنوی مولوی یک دوره کتاب 15 جلدی را به رشته تحریر درآورده و در اختیار علاقمندان قرار داده است.
زنده یاد علامه محمد تقی جعفری، به حضور در مجامع علمی بین المللی و نشر معارف اسلامی در آن مجامع علاقمند بود. در همین راستا مسافرت‌های علمی به کشورهای مختلف از جمله برخی کشورهای اروپایی و آسیایی داشت و در کنفرانس‌های آنجا به سخنرانی پرداخت.
نگین.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان.